مشارکت کنن و مطلع بشن که بالاخره اطلاعات عمومی رو به دست بیارن، اگر دیتای در دست مسئولین و تصمیم گیران هست بدونن اونها هم چیه و رانت ها رو کاهش بده و همسال اینا. پس یه مقدمه‌ای میدونیم برای مشارکت عمومی مردم، برای مطالبه گری از مسئولین و به تعبیر امر به معروف و نهی از منکر. اما واقعیت اینه که یه جاهایی عملکرد مجلس در تضاد با این اتفاق قرار گرفت، جاهایی که طرحهایی بدون توجیه عموم مردم مطرح شد، مردم در برابرش موضع گرفتن و جامعه رو دچار التهاب کرد. یکی از اون طرحهای شاخص طرح صیانت بود به نظرم، یعنی اقناع عمومی حتی صورت نگرفت، حتی به این معنا که ما تصمیم گرفتیم حالا مردم اطلاع داشته باشید. نظر مردم اخذ نشد به درستی و هرچند ممکن شما بگید این نیاز کشوره که باید یک طرحی برای موضوع ساماندهی فضای مجازی به تصویب برسه، اما این فرایند پرحاشیه‌ای شد برای مجلس. شما چقدر فکر میکنید که مجلس این فضای مشارکت سیاسی و مشارکت عمومی مردم رو جدی میگیره و براش برنامه‌ای داره؟
از این جمله آخرتون شروع کنم، مجلس جدی میگیره. مجلس یه جای متفاوتی از همجاستی، هویت یک پارچه نداره، هرچند که یک مجلس یک دست ما داریم به معنی این که 290 تا تصمیم این 290 تاست که، اما اگر فردی نماینده بره یه حرفی بزن شما میگید مجلس این حرفو زد یا اون نماینده این حرفو زد. این نکته که بهش توجه کنید.
درست.
تو قصه فضای مجازی هم من راحت صحبت کنم. خب ببینید، موضوع من خیلی روشن و شفاف گفتم تو جلسات مختلف دانشجو، اینجا حالا سعی کنم دقیق تشریح بکنم، شما به من کمک بدید هم فکری کنیم. گفتید گروه اندیشه رادیو جوان، واقعا نه از منظر هیجانی، از منظر اندیشه ورزی فکر کنیم به این موضوع. من ساماندهی فضای مجازی رو خیلی مهم میدونم، گفتم به بعضی دوستان، گفتم اگر این کار رو به درستی، یعنی هم اقناع مردم هم تصویب یک طرح درست، این کار رو مجلس به درستی انجام بده و دیگه مثلا دو سال بعدیش تعطیل بشه بره بسه، یعنی اینقدر این کار مهمه. ما اگر بپذیریم که تو یک جنگ جهانی واقعی هستیم و سلاح جدی ارسم رسانه هست، باید بپذیریم مثل اون موقعی که دوره جنگ 8 ساله بود، یه جور دیگه یه جنگ جهانی، همه دنیا جلو ما بودن، همه یه قوای کشور اومدن برای اینکه در این جهت با هم کمک بدن کشور از اون مخمصه و بحران عبور کنه. تو قصه فضای مجازی واقعیتش اینه که یه بیسامانی و یه، من تعبیر نمیدونم خوبی باشه، نمیدونم، بیدر و پیکری واقعا مواجهیم. یعنی من بعد از این قضایای اخیر کشور تو این 40-50 روز هفته گذشته که در حوزه انتخابی بودم، رفتم چند تا از مدارس شیراز سرکشی و به بچه ها رفتم، میدیدم واقعا مدارس پشتم رو میزونیم که که خودمون بودم مدرسه خودمون رفتم نشستم با بچه حرف زدن. بچه خوبی که تنها نکتهی که وجود داشت این که انبوهی از اطلاعات به اینا رسیده بود و یه امکان قضاوت و فکر دقیق رو سلب میکرد. نه اون بچه ها، خود منم اگر روزانه آماج اخبار و تحلیل های متناقض و متضاد باشم، واقعا تو اون ادراکی که دارم دوچار اشکال میشم. نمیخوام بیش از این روی این صحبت کنم، اینو پیش‌فرض میگیریم که موضوع فضای مجازی موضوع واقعا مهمیه. خب تو اون مقطع که این طرح اومد و از طرف همکاران دلسوز ما، یعنی من واقعا شهادت میدم که با یه نیت خیر اومد، من یه توییت زدم همون موقع، نوشتم که تردیدی در ضرورت ساماندهی فضای مجازی نیست، اما تو فاصله رفتن دولت قبل و آمدن دولت جدید، گفتم اما اجازه بدیم دولت جدید بیاد اونا هم نظرشون دادن، چرا اصلا یه لایحه بشه، چون اون کسی که باید اجرا بکنه دولته. و دوم این که چرا طبق اصل 85 بره توی کمیسیون، بیاد تو صحنه مجلس. یه پرانتز باز کنم، تو اون قصه شفافیت من گفتم دیگه، یه موضوع ساده مثل معلمان عزیز نهضتی نماینده رو زیر رگبار پیامک و حضور در شبکه‌های مجازی و اجتماعی غیره که اینجوری تصمیم بگیرید، یه نگرانی درستی بود که اگر این بیاد و تو این فضا قرار بگیرد دوباره همکاران عزیز ما اصلا خود من آماج فشارهایی که ممکنه صلاح کشور اون نباشه، آقا اینجاش اینجوری رأی بدید، خب واقعیت ممکنه یه چیز دیگه ای باشه.
خب این ضرورت اقناع رو هم برای نماینده بالا میبره دیگه، شما اگر میخواید رأی بدید ادلهش رو هم باید بگید.
خب من یه پله قبل از این به شما بگم، من به این دوستانی که پیش قراول بودن و واقعا با دلسوزی دنبال بودم گفتم مردم هیچی، اصلا نه اینکه هیچی، فعلا بذارید که ضرورت اقناع بقیه همکارامون، یعنی من گفتم اینی که سریع ببریم جلو چه تضمینیه که بعدا شبه و اشکال و دغدغه واقعی برای خود این نماینده ها پیش نیاد که حالا ممکنه مطالبه مردم باشه یا نه خودش اونجا بشینه بگه آقا من قانع نشدم نسبت به اینی که این کاری که شما دارید نسبت به فضای مجازی میکنید چقدر درسته.
خیلی برگردیم. از اینا میرن به حوزه انتخابیه و مورد سوال واقع دقیقا. میشن و نمیتونن پاسخ دقیقا. بدن.
برگردیم به اون جمله قبل که گفتم همه کشور آماده شد برای جنگ 8 ساله و اینجوری شد که توفیقات جدی داشتیم. تلقی من این شد که همه کشور که خوبه، همه مجلس هم مجهز نشد به اینی که ادراک پیدا بکنه نسبت به اون اتفاقی که داره میفته در یه جزئیات فنی جدی داشت. و الانم واقعا من معتقدم به شرط اقناع دقیق جامعه، هرچند حتما هم کسانی که ممکنه درست موضوع مجلس رو نفهمند، هم کسانی که ممکنه دغدغه نسبت به مثلا رعایت حریم خصوصیشون داشته باشن از جانب این طرح، هم صادقانه بگیم اون کسی که نشسته بیرون سالها برنامه‌ریزی کرده که بخواد از این فضای مجازی استفاده بکنه برای اعمال نظراتش در کشور، همه اینا ممکنه بیان و مثلا یک مطالبه داشته باشن به غیر از اونی که واقعا به درد کشور میخوره. ولی بپذیریم که تا وقتی این بی‌سامانی وجود دارد در فضای مجازی حتماً یه کسای دیگه میان بهره بردار میکنن. من یه نطق داشتم حدود 3 هفته پیش در مجلس، یه مثالی زدم گفتم که اون موقعی که ساختمان پلاسکو فرو ریخت یا قبل از فرو ریختنش موقعی که آتیش گرفت همه یه کسب و کارهای اونجا تعطیل شدن، گفتن همه خارج شدن از اینجا، چه اونایی که سوخته بودن چه اونایی که تو طبقات پایین‌تر احتمال آسیب بود. دلیلش این بود که نگران جون افراد بودیم، یه چیز مهمتری اومد بسن. اگر ما میبینیم فلان شبکه اجتماعی مثلا اینستاگرام شده کانون تولید خشم، کانون تولید اقداماتی که کشور رو دوچار بحران میکنه، بگیم خب آتش افروزی میکنه، بگیم نه کسب و کارها اونجا تعطیل نشه، نه باید یه فکری بکنیم. دو جنبه داره. اولا سوال مهم اینه گناه اون مردم مظلوم ایران چیه که طی این سالها سوق داده شدن سمت این اینستاگرام، یعنی مردم میان من که تصمیم گیر نبودم شما میرفتید، این جنبهش هست. جنبه دوم من یه مدتی خب شهر ما شهر گردشگریه دیگه، خیلی ارتباط جدی گرفتم با گروه های مختلف فعال گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی و اینا، میان میگن آقای نجات میگن من ما چی کار کنیم که مهمترین راه ارتباط ما با مخاطبمون همین فضای مجازی و مشخصا مثلا همین اینستاگرامه. شاید یه نیازمندی از زاویه مشارکتی که شما میگید اینجا باشه که بسترهای مشارکت مردم در فضای سیاسی کشور بسترهای جدیدی تعریف بشه. ما مثلا اصل 27 رو داریم که همین روزها دستور کار کمیسیون ما از کمیسیون امور داخلی کشور و شورا که اونجا میگه راهپیمایی آزاد به شرط که مخل موانی اسلام مسلحانه نباشد، اما نیومده عینی اجرا بشه. هرچند ما هفته ای نیست که مقابل مجلس تجمع نداشته باشیم، ما این نیست که مقابل استانداری مثلا استان فارس تجمع نداشته باشیم، ولی تو شرایط که یه چالشی ایجاد میشه بحران میشه ما دیگه نمیتونیم مرزبندی درست بکنیم به معنی که اگر اون کسی که واقعا معترضه ولی نمیخواد تولید خشونت بکنه و اون که اهل خشونتی این تفکیک بشه.
خب مجلس اشکال... کار نمیشه کرد زودتر از اینی که حالا به قانون برسه، مثلا اینکه برای فضای جلوی مجلس و اون اعتراضات و تجمعاتی که هست یک برنامه روشنی وجود داشته باشه. اون که دیگه منوط به قانون و چیزهای دیگه نیست، الان وجود داره، مردم دارن میان و اعتراضشون رو دارن به گوش شما میرسونن. اقلش اینه که مردم انتظارشون اینه که وقتی میان اونجا فرم مواجهه‌ای که با اونها میشه فرم بهتری باشه. مثلا اینکه مشخصا نماینده از سمت مجلس، نه نماینده مجلس به این معنا، نماینده از طرف ساختار مجلس، مثلا دفتر ارتباطات و اینها، بیاد و با اینها گفتگو کنه. الان اتفاقی که میفته بیشتر از اون چیزی که حالا من به عنوان کسی اون مسیر رو ممکنه رفت آمدی کرده باشم و ببینم، میبینم که مأمور نیروی انتظامی اونجا فقط حضور داره برای اینکه انتظام بخشی کنه به این شرایط که خب بالاخره هم مسئله امنیت هست هم نظم بخشیدن به اون فضا. این که به رسمیت شناخته بشه که اینها اومدن به نمایندگان خودشون حرفشون رو بزنن، برای این که میشه سازوکار چید.
واقعیتش اینه که نیست فقط نیروی انتظامی باشه، نیروی انتظامی هم نیست برای حفظ امنیت. خیلی اوقات شده که اصلا همین مردم خود ما هستن زنگ میزنن فلانی ما دم داریم بیا به ما سر بزن. خود من چندین بار در این تجمعات رفتم شنیدم.
حالا شاید بعضی دوست شما نباشن نتونن به شما تماس بگیرن.
نه بس من نیستا.
چگونه باید این ارتباط رو سازمانی و ساختاری حلش کنه؟
حرف درستیه. معمولش اینه. معمولش اینه که با نماینده ها ما رفتیم بین مردم، مردم با ما ارتباط دارن، شماره ما رو دارن، دفتر ما رو میشناسن. اینی که گفتم من منظور واقعا تعداد زیادی از نماینده ها من سراغ دارم که خبر میگیرن، میرن دم در، ارتباط میگیرن. ولی میخوام بگم هم به تعبیر شاید از این زاویه دقت نکرده بودم که میشه همونم بهش یک نظم و نسق داد، همین که اگر هم نظم و نسق پیدا بکنه کفایت نمیکنه مگر همه امکان حضور مقابل مجلس رو دارن. حرف من البته بیشتر از اون زاویه‌ای که تو شرایط خاص و بحرانی و چالش برانگیز این باید یه دقت نظری بشه، یه اتفاق بیفته که مرز آشوب و اعتراض جداش. یعنی ما تا وقتی اعتراض داریم، من رفتم تو همین حوادث از جانب کمیسیون مأمور شدیم ما جمعی از همکارا زندان بزرگ تهران، این آقایونی که بازداشت شده بودن تو حوادث اخیر، رفتم بینشون نشستم. یک ساعت و نیم من با اینا حرف زدم، تو سلولشون نشستم حرف زدیم. خب گفتن ما اعتراض داریم. گفتم تا اعتراض منم کنار شما، کیه که بگه الان شرایط کشور ایدئال ما؟ نه، ولی مرز اعتراض آشوب باید معلوم بشه. اگر رفت سمت آشوب دیگه اونجا واقعا موضوع امنیت کشوره، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه که ما بخوایم یه فضای دیگه غیر از آرامش رو تو کشور داشته باشه. و واقعا میگم یک مفاهمه ملی میخواد، یک مفاهمه جمعی میخواد، یه مفاهمه در مجلس میخواد، یه مفاهمه در دولت، یه مفاهمه بین مجلس و دولت میخواد. بعضی وقتا شاید تدبیرشو نداریم، بعضی وقتا شاید اولویت‌های دیگه پیش میاد. من اون چیزی که میفهمم صادقانه عرض میکنم، مسیر کشور با همه اشکالاتش مسیر، نمیگم با سرعت فزاینده، ولی مسیر روبه جلویه. اینی که با آشوب و بحران تمرکز مسئول و مردم بره یه جای دیگه دوچار درگیری و اختلاف بشیم بسیار خطرناکه.
یه مشکلی وجود داره، شما از یک زاویه دیگه نگاه میکنید، مردم از یه سمت دیگه میبینن، مردم به معیشتشون نگاه میکنن، به چیزهای مختلف. حالا ممکنه یکی اصلا دیدگاهش این باشه که من همین شبکه اجتماعی که داشتم تا حالا برای ارتباطات، برای کسب و کار ازش استفاده میکردم، امروز بسته شده. یه کسی ممکنه مسئله فرهنگی اجتماعی و چیزهای دیگری داشته باشه و سازوکاری براش ندیدیم و این گفتگو نتونسته انجام بشه و ما رو هم افق کنه. شما یه جا رو میبینید، اون یه جای دیگر رو داره میبینه. برای این باید واقعا به نظرم فکر کرد دیگه. ما یه شکاف اطلاعاتی داریم، شما یه چیز میبینید، اون یه چیز دیگه میبینه. واقعا نمیشه هم لزوما گفت که کدومش درسته. گاهی اوقات به نظرم اونی که داره از منظر معیشت میبینه و سفره خودش رو داره میبینه، اونم به همون اندازه حق میگه که شما به عنوان نماینده داری از بالا میبینی و میگی که مثلا زیرساختای اقتصادی کشور به این سرعت داره رشد میکنه. باید یه فکری کرد دیگه. من احساس میکنم خیلی وقتا علارغم مثال خوبی که زدید و واقعا کار خوبیه که شما رفتید توی اعتراضات هم مثلا با معترضین با اختشاشگرا حتی نشستید گفتگو کردید، ما فقدان یک حضور مؤثر در از مجلس توی موقعیت ها میبینیم که یکیش میشه همین موضوعات اخیر، شاید یکم قدیمی ترش مثلا مسئله کرونا. میبینیم که موقعی که کرونا میاد خب این مجلس نبود، اواخر مجلس قبل بود، مجلس رو تعطیل کردن رفتن، در حالی که تکالیف خیلی جدی بر عهده‌شونه. وقتی ما از کشور با یک بحران مواجه میشه باید مثلا طبق اصل 79 قانون اساسی شرایط اضطراری اعلام کنن و اون موقع اختیار بدن که حالا مثلا ستاد ملی کرونا تشکیل بشه، اون مثلا اختیار خاص داشته باشه بتونه بعضی از تصمیمات رو بگیره، مثلا بگه مردم از این شهر به این شهر حق ندارن برن، ولی بدون قانون کشور مثلا رها میشه به یک شرایط آشفتگی پیدا میکنه. مجلس باید برای اینها به نظرم یه سازوکاری ببینه. شاید توی این موضوع اختشاشات و اعتراضات هم همین مسئله رو داریم دیگه، مجلس نیست انگار.
نگاه کنید، من نمیخوام مقابل این قضاوت شما موضع بگیرم رد یا تایید بکنم، یه بخشیش درسته حرفی نیست، ولی با این تعبیر که مثلا لازمه مجلس بره با مردم گفتگو کنه یا یه اتفاقی از مجلس در مجلس و از مجلس بیفته، ولی می‌بینیم میرن مرخصی. من به شما عرض کنم ما در مجلس عملا مرخصی نداریم، یعنی ما 3 هفته‌ای که اینجا در مجلسیم، حضور در جلسات صحن و کمیسیون، اون هفته‌ای که میریم حوزه انتخابی به مراتب شلوغ‌تر و پرفشارتر و سنگین‌تر و اتفاقا همونجاست که محمل گفتگو و ارتباط با مردمه. یعنی تلقی به مرخصی نکنیم. اگر از زاویه قانونگذاری میگیم مجلسی اتفاق و شرایطی رو دنبال کن، بله بعضی وقتها شرایط اضطراریه، نمیدونم واقعا چقدر این مصداق این روزها داره، ولی فرآیند قانونگذاری هم یه فرآیند مشخصیه، شما بهتر میدونید، تا یه چیزی بره تبدیل به قانون بشه و این بیاد جاری و ساری بشه، اثرش تو کشور معلوم بشه. میخوام بگم این نیست که ما بگیم مجلس چرا اون لحظه این اراده مجلس اصلا این چنین تعریف نشده در کشور که مجلس بیاد مثلا ظرف 24 ساعت تصمیم بگیره از فردا، نه اصلا جنس کار جنس باید اقناع و همراه ساختن رأی نماینده و بعد رفتن و جاری شدن تو فضای اجرایی کشور باشه.
قاعدتا پارلمان از پغله فرانسه اومده، اون گفتگو دیگه، اونجا اصلا فضای گفتگوه و برای اینکه یک اتفاق و یک تصمیمی رخ بده باید این گفتگوه به صورت مستمر ادامه پیدا کرده باشه تا به یک اقناعی برسه. اما به هر حال انتظارات زیادی از مجلس هست. شما به این وضعیت مجلس و به صورت کلی کشور امیدوارید و از این برای عبور از این شرایط افق روشنی میبینید؟
همه چی دست خود ماها مردم به معنی عامه. من اینی که راه پیش رون بسته باشه اصلا این نمیدم، اهل تعارف و مبالغه هم نیستم، فکر میکنم تو این گفتگونم سعی شد که راحت حرف بزنم. بین خود و خدا اگر بخوام قضاوت کنم، به شرطی که تلاش کنیم، به شرطی که بخوایم، به شرطی که اگر دعوایی هم تو کشور میشه مثل دعوای تو خونه کسی نمیبره بیرون از خونه بخواد حلش بکنه، با هم دیگه حل بکنیم، بله. ولی اگر دعوای تو کشور شد، ما مسیر مثلا گذر از این دعوا رو پناه بردن و اون دشمن خارجی که میخواد به تن هیچ کدوم از ما سر نباشه ببریم، خب نه، این دست خود ماست. کما اینکه علت شکل‌گیری انقلاب مردم بودن، علت حفظ و تداومش هم مردم هست و علت ماندگاریش هم مردم هست. اگر من نماینده به عنوان یک بخشی از حاکمیت که برآمده البته از همون مردم هستیم نتونیم با مردم تعامل کنیم، اقناع کنیم، گفتگو کنیم، خب نه، مسیر روشن است. ولی اگر خدا کمک کنه و بریم حرف بزنیم، این از همه چی مهمتر، اقناع هم امام با گفتگوی با مردم این انقلاب شکل داد، هم بعد از انقلاب با گفتگوی با مردم کشور حفظ کرد، هم آقا مسیرشون اینه، هم اگر ما اگرم نریم عرضه نداشته باشیم، نه مردم ما تعارف دارن نه خدا تعارف داره.
خیلی ممنون و متشکر، گفتگوی شیرینی بود، ما استفاده کردیم از
سلامت
نظرات شما. خواهش میکنم، ممنون و متشکریم از شما، از همه شنوندگان عزیز این برنامه هم ممنون و متشکریم که ما رو همراهی کردند. منحصر به فرد رو دوشنبه ها از رادیو جوان دنبال کنید. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
منحصر به فرد.
کمی با کرد. اگر 100 مورچه سیاه و 100 مورچه قرمز را در یک شیشه بریزید هیچ اتفاقی نمی‌افتد، اما اگر شیشه را تکان دهید مورچه‌ها شروع به کشتن یکدیگر می‌کنند. مورچه‌های قرمز معتقدند سیاه دشمن است، در حالی که سیاه‌ها معتقدند قرمز دشمن است. اما دشمن واقعی کسی است که شیشه را از بیرون تکان داده است. در جامعه ما هم همینطور است. قبل از شروع مبارزه با یکدیگر باید از خود بپرسیم چه کسی شیشه را تکان داده.
شنیده می شود. شبکه رادیویی جوان.
وارد زندگی میشه هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره، تأثیر خوبی داشتی تو توی همه سانی ما، با چشم بس دنبالت هر جایی که بگی میام، هر روز یه ستازه ای به سمت من میاد، حسی که هم مقصده ما عشق تو رو فقط میخواد، حضور فرنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این میشه،
سلام، لحظه هاتون زیبا، حستون تازه.
خوشگل خالی، پنجره های خالی، خسته در انتظار مسافری خیالی، غمگین حوض بی آب، پرید رنگ مهتاب، خون دلش گرفته سرد نگاه آفتاب، بیا تلسم قهر و باشتی باطل کنیم، پس بزنیم ابرار و خورشید و کامل کنیم، حیف ترانه همون رنگ عذاب گیرن، حیف تو اوج پرواز کبوترا بمیرن، وقتی که با تو بودن یه خاطر است توی پاپ، وقتی که این جدایی دریا رو کرده مرداب، آینه ها شکستن درای خونه بستن، کلاغا جای گنجش رو شاخه ها نشستن، بیا تلسم قهر رو باشتی باطل کنیم، پس بزنیم ابرار و خورشید و کامل کنیم، حیف ترانه هامون رنگ عذاب گیرن، حیف تو اوج پرواز کبوترا بمیرن، بیا بیا دوباره باز بخون بخون ترانه ای، ببین ببین گرفته دل بهون
تا باز دوباره بهارو پیدا کنیم، بیا تا یک شاخ گل نثار فردا کنیم. حیف ترانه هامون رنگ عذاب گیرن، حیف تو اوج پرواز کبوترا بمیرن. خشک قالی پنجره های خالی، خسته در انتظار مسافری خیالی، غمگین حوض بی آب پرید رنگ مهتاب، خون دلش گرفته سرد نگاه آفتاب. بیا تلسم قهر و باشتی باطل کنیم، پس بزنیم ابرار و خورشید و کامل کنیم. حیف ترانه هامون رنگ عذاب گیرن، حیف تو اوج پرواز کبوترا بمیرن. وقتی که با تو بودن یه خاطر از توی خواب، وقتی که این جدایی دریا رو کرده مرداب، آینه ها شکستن درای خونه بستن، کلاغا جای گنجشک رو شاخه ها نشستن. بیا تلسم قهر رو با آشتی باطل کنیم، پس بزنیم ابر رو خورشید و کامل کنیم. حیف ترانه هامون رنگ عذاب گیرن، حیف تو اوج پرواز کبوترا بمیرن. بیا بیا دوباره باز بخون بخون ترانه ای، ببین ببین گرفت دل بهونه ی تو. بیا بیا دوباره باز بخون بخون ترانه ای، ببین ببین شکست بغض خونه بی تو. بیا تا باز دوباره بهارو پیدا کنیم، بیا تا یک شاخه گل نثار فردا کنیم. حیف ترانه هامون رنگ عذاب گیرن، حیف تو اوج پرواز کبوترا بمیرن.
هنوزم غریبه.